أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجه موضوع بحث ما تشخیص وظیفه در ارتباط با امام زمان علیه السلام بود. توضیحاتی رو روزهای قبل عرض کردیم و محور اصلش این بودش که این ارتباط کاملا با معرفت ما گره میخوره. ما باید یه معرفتی به امام پیدا کنیم که اگر اون معرفت برای ما حاصل بشه فرج برای ما حاصل میشه. حالا اگر حتی فرج عمومی هم نشه و به ظهور نرسیم فرج شخصی برای ما انشاءالله حاصل بشه. دیروز در مورد همین مراتب معرفت و اینکه توجه کنیم برخی ها قصد خوب دارند طلب الحق فاخطأ ولی دچار خطا میشند یه تذکراتی دادم بعد از جلسه. باز خوشبختانه برخی از بزرگواران نکته رو من تذکر دادن، من خیلی از این تذکرات استقبال میکنم. حالا اگرم برخی منو نمیبینن یا دستشون نمیرسه پیام بدن یا لااقل به همین دوستان هیئت یادداشت بنویسن بدن به من برسونن، من خیلی تشکر میکنم، چون بحثی مقدار بحث سنگینیه. این بحث سنگین غالبا زمینه سوء تفاهم توش زیاده. این تذکراتی که دوستان میدن حداقل موجب میشه که من فرداش بیام در واقع اون زمینهای سوء تفاهم رو حلش بکنم. یه تذکر دادن که اینجوری که تو توضیح دادی آخرش آدم سر از نسبی گرایی در میاره که مثلا خلاصه کی آدم خوبیه کی آدم بدیه، بزرگ بزرگایی که دارن اشتباه میکنن واسه ما دنبال کی را بگیریم بریم، که واقعا اینا تذکر خوبیه، من باید یه مقدار اینو توضیح بدم. ببینید من که گفتم بزرگان اشتباه کردن مثل حضرت زید که گفتم اینقدر آدم بالا و بزرگی بود ولی اشتباه کرد، اینو برای این نگفتم که بگیم آقا پس وقتی بزرگان اشتباه کردن ما که حتما اشتباه میکنیم و راه مسدوده و اصلا نمیشه فهمید چی درسته چی غلطه. نه، من دارم تذکر میدم که یه مسیری رو ما در پیش گرفتیم که یه آدمای خیلی بزرگ هم توش اشتباه کردن، اما نه اینکه همه حتما اشتباه میکنن. خوب دقت کنید، همون دیروز که مثال زدم حکایت مؤمن و طاق و زید رو براتون گفتم. خب اگه زید پسر امامه، مؤمن و طاق پسر امام هم نیست بلکه از اصحاب امام صادق علیه السلامه و تو محضر امام صادق انقدر مطلب خوب یاد گرفته که با زید شروع میکنه بحث کردن و زید هم نمیتونه پاسخشو بده، یعنی استدلال هایی را از قول امام صادق علیه السلام و اون تعلیمی که امام صادق علیه السلام یاد گرفته در مقابل زید مطرح میکنه که خود زید هم میبینه حق با مؤمن و طاقه. یعنی مسئله اینه، ما که داریم مسئله رو توضیح داریم میدیم داریم تذکر میدیم که حواستون باشه مسئله خیلی سخته، نه اینکه انقدر سخته که نمیشه حلش کرد. اصلا توجه من اینه، تذکر من اینه که مسئله خیلی سخته، جدی باید بریم سراغ امام و وقتی میریم سراغ امام یه جوری بریم از امام یاد بگیریم، نه اینکه با یه ذهنیتی بریم سراغ امام که بعدش اگه امام یه چیزی گفت ما خوشمون نیومد دیدیم نمیتونیم بفهمیمش کلا منکرش بشیم. ما راهی جز رفتن سراغ امام نداریم. ائمه اون چیزی که به نحو کلی لازم بود گفتند. من قبلا همیشه اینو میگفتم، تازه دیدم آیت الله بهجت تو کتاب چیز دیگه میگه. خب حالا وقتی به پشتونه کسی مثلا بهجت حرف بزنه خیالش راحته، ما که جرئت نمیکنیم حرفو بزنیم، ولی ایشون خب میگه دیگه. من قبلا اینو مفصل بحث میکردم، تبیینم میکردم، نشون میدادم که اون مقداری که به لحاظ کلیات برای شناختن راه حق و باطل لازم بود ائمه ما یاد دادن. کسی دیگه حجتو بر همه ما تمام کردن. کسی اشتباه میکنه، حالا ممکنه به خاطر برخی چیزا معذور باشه، به خاطر نیت خوبش معذور باشه، اما کسی نمیتونه بگه من اشتباه کردم راهی هم برای شناختن مسئله درست نداشتم. همین حضرت زیدم با این اشتباهی کرد، اما مؤمن و طاق حجت رو براش تمام کرده بود. امام هم باش مدارا کرد، گفت عیب نداره، خلاصه بهش تذکر داد، نهی قطعی نکرد، وگرنه اشتباه کرد. و حجت هم اینجور نبود که نامعلوم باشه. حالا اون جمله که آیت الله بهجت هست فرمودن اینه، میگه من اینجور میگفتم خودم، میگفتم که آقا مسئله اینه که اگر تو دوره غیبت انقدر تعالیمشون باقی موند که کسی با همین تعالیمی که تو کتاباشون هست توی احادیث باقی مونده بره جلو، حجت رو براش تمام میشه و مسئله واضح میشه. تعبیر طلاب بهجت اینه که این نکته رو میگن بعد ادامه میدن، میگن و اگر کسی بخواد به مراتب بالاترش هم برسه راه فرج بازه، میتونه بره از خود امام بگیره. حالا چون ایشون تجربهشو داشتن جرأت میکنن بگن، من که چون تجربهشو نداشتم جرأت نمیکردم این حرفو بزنم، ولی به لحاظ مبانی حرف کاملا حرف درستیه. یعنی خلاصه این خیلی نکته مهمیه، ما امام زنده داریم، خیلی حرف مهمیه. امام غایب به معنی امام مرده نیست، به معنی امامی که بعدن به دنیا میاد نیست، ما امام زنده داریم. شنید حدیثش رو، استفاده از امام مثل استفاده از خورشید پشت ابره. خورشید میره پشت ابر، شب میشه یا هنوز روزه؟ روزه و روشنه. و چقدر استفاده داره. حالا تو همین کتاب حضرت حجت که در بحث آیت الله بهجتی مثال قشنگی هست، نمیدونم خود آیت الله بهجت گفته بود یا همین شاگرداشون که تنظیم کردن درباره این حدیث خورشید پشت ابر گفتن، گفتن که نکات من تا حالا توجه نکردم به این نکته. گفته بود که اصلا فرض بگیرید ابر انقدر زیاد بشه روز بشه شب بشه، باز خورشید داره بهره رسانیشو به زمین میکنه یا نه؟ همه شما میدونید منظومه شمسی داریم، اگه خورشید نباشه حرکت کره زمین دور خورشید دیگه، جاذبه خورشید زمین رو نگه داشته، وگرنه زمین پرتاب میشد میرفت نابود میشد. یعنی حتی به فرض انقدر ابر زیاد بشن تاریک بشه، اما باقی موندن زمین به خورشیده، باقی موندن حرکت زمین به خورشیده. تازه هیچ وقت هم نمیشه که، لااقل من سراغ ندارم که ابرو خیلی زیاد هم بشن یکم هوا تاریک میشه، مثل نزدیک مثلا حالت قبل مغرب میشه، ولی هیچ وقت ابر یه جور نمیکنه شب بشه. یعنی خلاصه امام نورشو میرسونه، ولی شما نمیدونی فرق وقتی که ابر هست با حالت آفتابی اینه که شما تو وقت آفتابی میدونی روشنه، در این حال میبینی خورشیدم کجاست، اما تو وقتی که هوا ابریه شما کاملا روشنه، همه چی هم میبینی، فقط نمیدونی خورشید الان کجاست تو آسمون. یعنی اون نورشو میرسونه به ما. اگه کسی طالب باشه حتما حضرت بهش جواب میده. این جزء واضحات ماست که حالا من گفتم آیت الله بچه‌دم که اینجوری گفتن خیال من خیلی راحت شد. منتها تذکرش اینه که ما تو دوره غیبت و بلکه تو دوره زمان خود حضرت، خود زمان حضور حضرت ائمه بودن، ما سراغ غیر معصوم نمیتونیم 100% بریم. یه کسی مثل زید که اینقدر مقام داره یه اشتباه بزرگ میکنه که مسئله برای ما معلوم بشه. چی معلوم بشه؟ این حدیث امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، الان یادم رفتش کدوم از ائمه است، یادداشت نکردم. راوی حدیث ابو حمزه سومالیه. ابو حمزه سومالی میشناسید؟ دعای ابو حمزه میخونید؟ دعای ابو حمزه یعنی اصحاب خاص امام سجاد و امام باقره، خیلی آدم مقام داره، خیلی هم عالم تو دین. این آدم این حدیث رو نقل کرده. حدیث این است که میگه پیامبر امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نکنم به من فرمود ایاکه ان تطلب الرئاسه. این حدیث تو کتاب کافی، ببینم آدرسش یادش کردم یا نه، نه اینجا نشده کردم، یک کس خواست مطالعه کنه تو کتاب کافی باب طلب الرئاسه جستجو بکنید سریع پیدا میشه این حدیث. یه بابی داره مثل طلب و رئاسه، فکر کنم تو جلد 2 کافی هم باشه. حضرت میگه ایاکه ان تطلب الرئاسه و ایاکه ان تدع اعقاب الرجال. مواظب باش دنبال ریاست نیفت، ریاست طلب نباش، قدرت طلب نباش، جاه طلب نباش. با خاطر ریاست هر کاری که متاسفانه الان دیگه باب شده، دیگه عادی شده. یه زمان حداقل اوایل انقلاب قوپی داشت، الان دیگه قوپش هم ریخته. خیلی خیلی راحت افتخار میکنن آقا ما 1,000,000,000 تومان خرج کردیم که تو انتخابات رای بیاریم تو مجلس و اینا، تو ریاست جمهوریش که هیچ، عادی شده. حالا ما میگیم اینا رو، میگن این آدم از پشت کوه اومده این حرفو داره میزنه. دنبال ریاست افتاد، نه تکلیف از کجا فهمیدی تکلیف به تو؟ حالا نمیخوام خیلی بحث سیاسی بکنم. حضرت میگه دنبال ریاست نباش، یک، و مواظب باش پا جای پای بزرگان نذاری. ابو حمزه صومالی میگه که اما طلب ریاست میدونم یعنی چی، طلب ریاست، دنبال ریاست نباش، هممون میفهمیم چی، اما یعنی چی فهمیدی پا جای پای بزرگان نذاری؟ فما ثلثا دینی، من دو سوم دینمو از پا گذاشتن جای پای بزرگان به دست آوردم. من که فقط به امام معصوم دسترسی ندارم. من خلاصه خیلی اینا خیلی احادیث بلد بودن از اهل بیت، یه مقدارش از شما گرفتم، یه مقدارش هم بزرگان گرفتم، از بزرگان شیعه و خلاصه اهل حدیث و اینا بودن. حالا اینا من توضیحات مال من ها، خود ابو حمزه نمیگه، میگه ایداد بیداد، من دو سوم دینمو از بزرگان گرفتم، یعنی چی فرمودید اصلا پا جای پای بزرگان نذار؟ حضرت میگه نه اشتباه نکن، منظورم این که فهمیدی نیست، لیس حیث و تطب، اینجوری که رفته اشتباه فهمیدی. منظور من چیه؟ منظورم این است که ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. منظور من این است که یک کسی رو به جای حجت، به جای امام معصوم بذاری، هر چی گفت بگی چشم. آقا ما هم چیزی زمان حضورش نداشتیم، چه برسه به زمان غیبتش. هیچ کسی غیر معصوم نیست که ما بگیم 100% قبولش داریم. بعد بلواسطه الان سوال میدونید، آقا پس ولی فقیه چی؟ پس مراجع تقلید چی؟ خوب دقت کن، ولی فقیه، مراجع تقلید، هر چی گفت باید بگیم چشم یا نباید بگیم چشم؟ آها، اگر امام کسی رو منصوب کرد، مادامی که امام منصوب کرده، در حدی که امام منصوب کرده، شما باید اطاعت کنید. ما در مورد فقها تو دوره غیبت اون حدیث معروف رو داریم، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام ان یقلدوا. بعد امام فرمود و ذالک بعض فقها شیعه لا کلهم. برای همین چه مرجع تقلید چه ولی فقیه، اینا که ما ازشون اطاعت میکنیم، همه تون میدونید شرط مرجع تقلید، شرط ولی فقیه عدالته، هست یا نه؟ وقتی شرط میذارن یعنی چی؟ یعنی مادامی از این تبعیت کن که عدالت داره. اگه از عدالت افتاد، آها تا دیروز این آدم مرجع تقلید بود، تا دیروز ولی فقیه بود، تا دیروز همه حرفامون اون گوش میدادیم. اگه فهمیدی، فهمیدنم یقین ها، نه که من یه دوتا چیز میبینم سری دوچار شبهه میشم، نه، اگه فهمیدی بینی و بین الله، فهمیدی این آدم از عدالت افتاد، دیگه اصلا حرفش اعتبار نداره. امام خمینی در مورد بحث ولایت فقیه خودش فرمود، فرمود آقا جون وقتی فقیه از عدالت بیفته خود به خود منعزل میشه. این خود به خود منعزل میشه، نه اینکه خود به خود از حکومت منعزل میشه، از حکومت بذاره بره کنار. اگه فقیه، ولی فقیهی از عدالت بیفته، یعنی دنیا طلب بشه، دنبال قدرت بیفته، که نمیره حکومت رو واگذار کنه، خود به خود منعزل میشه، یعنی دیگه قابل اعتماد نیست، دیگه شیعه وظیفه نداره از او تبعیت کنه. همون امامی که ولی فقیه رو گفت، اینم گفته. منتها این توجه کنید، این حرف رو زدیم سریع اصلا سوء استفاده نکنن. از عدالت افتادن دلیل جدی میخواد، همون گونه که قبول عدالت دلیل جدی میخواد. آقا دو تا شبهه شد، چهار نفر تو جریان فلان حادثه کشته شدن، ها ولی فقیه از عدالت ساقط. خب آقا اگه با این ادله ولی فقیه عدالت ساقط میکنی، تو جنگ جمل هم چند هزار نفر کشته شدن، علی هم از عدالت ساقط کن. برای اینکه از عدالت بیفته دلیل جدی درست حسابی میخواد، صرف اینکه آقا این کارو آقا کرده، من خوشم نیومد، این کارش به نظر من غلط بود. خب نظر تو فقیهی؟ این اول اینو بگم که سوء استفاده نشه از حرفا. بله اگه یقین کردی، دلیلی داشتی که روز قیامت تونستی به خدا بگی خدای من با این دلیل از عدالت فهمیدم افتاد، اگه از عدالت بیفته دیگه ولی فقیه هم نیست. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. مرجع تقلید باشه، ولی فقیه هم باشه، اگه از عدالت افتاد، امام اینو منصوب نکرده، همین که نسب امام روش برداشته بشه دیگه حرفش اعتبار نداره. ما اگه سراغ اینها میریم، چه خود امام گفته برید سراغش، تنسب رجلا دون الحجه، بدون اجازه امام. برای ما غیر معصوم رو اطاعت مطلق نداریم. اطاعت مطلق ما فقط مال معصومه. در غیر معصوم فقط اون مقداری که معصومین اجازه دادند. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو این حرف رو مکرر نقل کرده. من چند از استادامون شنیدم تو موقعیت‌های مختلف هم اینو میگفتن ایشون. میفرمودن که بعد از شروع دوره غیبت کبرا که دیگه منصوب خاص نداره امام، تا دوره غیبت صغرا نسب خاص داشته. تو نسب خاص چون این مستقیما از طرف خود امام منصوب شده بود نواب اربعه، هر چی میگفتن بعد میگفتی چشم. اما بعد از غیبت شروع دوره غیبت کبرا که دیگه نسب خاص نداریم، این تعبیر آیت الله بهجته، میفرمودن که بزرگترین عالمان شیعه بلافاصله بعد از غیبت صغرا شیخ صدوق و شیخ مفیدن، احتمالاً اسم شنیدید، همه هم معروفه، که هیچ شیعه‌ای در بزرگ بودن اینا شک نداره. همین بزرگترین عالمان شیعه تو دوره غیبت صغرا هر کدومشون یه اشتباهی کردن که به تعبیر آیت الله بهجت هر بچه شیعه هم امروز میفهمه این اشتباه کرده. شیخ صدوق قائل به سهو النبی شده، شیخ مفید هم منکر عالم زر شده. سهو النبی یعنی پیامبر اشتباه میکنه گاهی وقتا. اون پیامبر اشتباه میکنه یا نه؟ شما همتون میدونید. شیخ صدوق قائل به سهو النبی شد. چه اشتباه بزرگی. عالم زر وجود داره یا نه؟ چون معارفی است که همه میدونن. شیخ مفید منکر عالم زر شده. تعبیر آیت الله بهجت اینه. میگه این دوتا بزرگ دوتا اشتباه کردن که همه میدونن اشتباه، همه امروز میدونن اشتباه کردن. برای چی؟ برای اینکه خدا به شیعه نشون بده بیچاره شدی، بدبخت شدی، امام نداری، معصوم نداری. دیگه بزرگانت امام نیستند، بی اشتباه نیستند. دیگه نمیتونی هر چی گفت بگی این اشتباه نمیکنه. مصیبت غیبت رو درک کنیم. ما تو دوره مصیبت غیبت به سر میبریم. من سال قبلم گفتم، دوباره میگم، ما که میگیم ولی فقیه داریم، خیلی خوشحالیم، افتخار میکنیم، در مقایسه با کشورهای دیگه، در مقایسه با جوامع دیگه افتخار میکنیم. میگیم شما حاکمتو نیا کن، ترامپه، نمیدونم بایدنه، حاکم و ولی فقیهه، اصلا از زمین تا آسمون فرقشه. اما در مقایسه با اون چه که باید باشد، ما ناراحتیم که ولی فقیه داریم. ما باید امام معصوم میداشتیم. بیچارگی ماست، بدبختی ماست، از بدبختی رفتیم سراغ ولی فقیه. وگرنه اگر اونی که مشکل ما بود رفع میشد، اگه اماممونو محاصره نکرده بودیم این 1200 سال، حقش این بود امام معصوم بالا سر ما باشه. بله، در مقایسه با دیگران خوشحالیم که ولی فقیه داریم. حداقل ما ولی فقیه داریم، یه اسلام شناسی که در حد عقل بشری تمام تلاشش رو میکنه، سعی میکنه مطالب اسلام رو در بیاره. اگرم اشتباه کرده باشه مقصر نیست، چون در حد وسع خودش تقلاشو کرده. اما ما دلمون میخواست امام معصوم داشته، یعنی دلمون میخواست که اون حقش این بود امام معصوم داشته باشیم. خب من چون این را از عده دیرتر رسیدن دوباره بگم مسئله کجا شروع شد. یه عده از دوستان تذکر من دادن که بحث دیروز من منجر به این شبهه شده تو برخیا که آقا نسبی شد، که پس بزرگانم نمیشه اعتماد کرد، پس دیگه چیکار کنیم، پس نمیشه راه حق و فهمید، این بزرگا اشتباه کردن. پاسخ من این بودش که بحث من برای این نبود، حق و میشه فهمید حتی دوره غیبت. بحث من این بود که مسیری که ما در پیش داریم برای رسیدن به امام مسیر خیلی سختیه، ساده نگیرید، وگرنه این معناش اصلا این نیست که حق و نمیشه شناخت. مؤمن و تاق همون زمان زید حق و شناخت و همین امروز هم حق شناختنیه، و کسی که درست حسابی صادقانه با نیت خالص بیفته تو مسیر و تحقیق لازمش هم انجام بده. آقا من نیتم خوبه اما هیچ تحقیق نمی کنم. خب بی خود میکنی. نیتت واقعا قربتن الله حرکت کن، خلاصه ما امام زنده داریم دستمونو میگیره. حتما هست. تذکر من این بودش که آقا تو دوره غیبت و حتی دو دوره حضور غیر معصوم و جای معصوم نذاریم. همه ممکنه خطا کنند. آقا یه اشتباهاتی که خیلی ساده تا سراغ اهل بیت بری سری پاسخش برات معلوم میشه. آقا زید پیچیده بود، خوارج هم پیچیده است. خوارج برای شما شیعیان پیچیده است. همه تو میدونید خوارج بر باطل بودن، خیلی راحت. آقا زید عالم دینی بود، افراد دچار مشکل شدن، خوارج که عالم دینی نبودن. چهار تا آدم خشک مقدس افتاد جلو. آقا خشک مقدس افتاد، خیلی نماز خوند، خیلی روزه گرفت، یعنی آدم درستیه. به ما گفتن سراغ فقها برید، نه سراغ هر خشک مقدسی که. خب اینش نگاه، راحت یه جایی راحته. بله حضرت گفت خوارج رو نکشید، اما نگفتش که مواظب باشید مثل خوارج نشید. میگه معلومه خوارج رو نکشید، چون اینا دنبال حق رفتن اشتباه کردن. ولی خود حضرت رفت کشتشون. من امام معصوم میتونم تشخیص بدم این جریانات رو، اما شماها چون نمیتونید تشخیص بدید نیافتید جلو. یه نکته دیگه هم بگم تو این جهت که خیالتون راحت بشه، من یه مقداری بحث دارم میکنم برای کسی که میخواد معرفت امام پیدا کنه، بره به امامش برسه. برای افراد عادی کسی قصد نداره سراغ امام برسه، اصلا این بحثای منو کلا بریز کنار. ما حالا چند سال داریم خدمت دوستان میایم اینجا، حالا یه مقدار جامون عوض میشه ولی هیئت همونه. حالا درسته افراد جدیدی هم میان، ما میخوایم بریم به اماممون برسیم، میخوایم بریم از شهدا بالاتر. گفتم دیگه شبای قبل، برای اینجا داریم فکر میکنیم، وگرنه تو مقام شهدا و پایین تر از شهدا که خیلی مسائل ساده تر حل میشه. ادعای بزرگ کردیم از روز اول، گفتیم خدا به ما گفته تو خلیفت اللهی، من در زمین خلیفه میذارم، ما میخوایم این خلیفه بودن خودمون رو کشف کنیم. گفت اگه میخوای اینو کشف کنی باید بری امام معصوم پیدا کنی، برای امام معصوم باید معرفت داشته باشی، خیلی باید زحمت بکشی، یه مسیر امثال زید ها توش زمین خوردن. وگرنه زید مگه کم آدمی بود؟ بهش رفت، جای خوبه بهشتم رفته. دقت کنید، اگه کسی بخواد مقلد باشه هیچ اشکال نداره. اتفاقا من بهتون بگم، خیلی از مقلدین بهش میرن، مجتهدینش بهش نمیرن. حدیث میخونم الان براتون. شما به وظیفت باید عمل کنی. وظیفت چیه؟ در حد تحقیق خود باید ببینی که کدوم عالم مجتهد هست که عدالت هم داره. در حد عقلایی باید بفهمی اینو. اگه فهمیدی ازش تبعیت کردی، این آدم راست راست اینجوری نبود، شما تحقیقتو کردی ها، اما یه آدم فیلم بازی میکرد، اینجوری نبود، هیچ اشکال نداره، شما میری بهشت. حدیث بخونم براتون. امام رس خود رسول، این توی اعمال شیخ طوسی صفحه 527 حدیثی، داستان خیلی جالبی، یه حدیث 4-5 صفحه یه اینم. ابوذر میگه که من یه بار رفتم مسجد رسول الله، دیدم رسول الله تنها تو مسجد نشسته. منم فرصت و غنیمت شمردم، گفتم آقا کم برای من مطالب معرفتی بگو، اما مطالبی که نمیتونی هر جا بگی. حضرتم شروع میکنه کلی با ابوذر حرف میزنه، میگه خلاصه راحت حرف بزن، چون خیلی وقتا پیامبر به خاطر خیلی افراد که بودن برخی مطالب سنگین نمیگفته. بعد اینجا حدیث طولانی از انواع توصیه‌های پیامبر به ابوذر، فکر کنم آیت الله مصباح هم یه بار اینو شرح داده، یه کتابی فکر کنم داشته باشه، نصایح پیامبر به ابوذر، خیلی حدیث قشنگیه. یکی از جملاتش که میخواستم بگم اینه، منتها این جمله قبلش هم میخونم که اینم مرتبطه. جمله قبل از این، یعنی اون جمله اولیه اینه، یا ابوذر اذا سألتن علم الله تعلمه، یه حرفی به عالم میگه، بعد یه حرفی میگه برای ماها که مقلدیم. میگه آقای عالم تو ابوذر اگه ازت سوالی کردن نمیدونستی بگو نمیدونم، تو از عوارض هر از عوارض این فتوا دادن در امان بمونی. ولا تفتن ناس به مالا تعلم، اگه جایی نمیدونی یقین نداری که این، امروز میخوام یه بیشتر توضیح بدم، یقین نداری نمیدونی سری نظر نده برای مردم، تا از عذاب روز قیامت نجات پیدا کنی. این خطری است که فقها رو تهدید میکنه، که الان احادیث بعدش رو میخونم. و متاسفانه زمان میگفتی فقها رو تهدید میکنه، الان الحمدلله همه ملت شدن برای خودشون فقیه، همه شروع میکنن فتوا دادن، برای همین همه رو داره تهدید میکنه، که حالا اون میگم عذاب یوم القیامت داره. چیزی نمیدونی نظر بدی تو دین. به عالمش میگه که اگه نمیدونی نظر نده درباره دین، نظر نده، چون میفتی تو عذاب روز قیامت. بعدش این جمله رو میگه که میخواستم بگم، چه؟ یا عبازر یتل و قوم من اهل الجنه الى قوم من اهل النار. روز قیامت وقتی افراد رفتن بهشت و جهنم، یه عده از بهشتی ها مشرف میشن به یه عده از جهنمی ها، اون جهنمی ها رو میبینند. فیقولون ما ادخلکم النار و انما دخلنا الجنه به فضل تعذیبکم و تعلیمکم. شما چرا تو جهنمی؟ آقا ما که اومدیم بهش شما ما رو تعذیب کردی، ادب یادمون دادی، شما ما رو تعلیم کردی، معارف دین رو یادمون دادید، ما با آموزش شما رفتیم بهشت، شما خودت چرا تو جهنمی؟ گفتن که فیقولون انا کنا نعمرکم بالخیر ولا نفعله. ما به شما گفتیم اما خودمون عمل نکردیم. برای من اگه کسی مقلد باشه به وظیفش درست عمل کنه، حتی اگه اون عالم مجتهد گناهکار باشه، جهنمی باشه، جهنمی که خبر نداری، یا اگه خبر داری که نمیتونیش تقلید کنی، اما حتی اگه او جهنمی بود شما نگران نباش، شما میری تو بهشت. توی کافی جلد یک صفحه 44 همین حدیث هست، شدیدترین حسرت روز قیامت مال همین عالمان که نگاه میکنن با حرفا اینا خیلی رفتن بهشت، اینا موندن تو جهنم، خیلی اینا حسرت میخورند. خب چیکار بکنیم؟ آقا ما تو دوره غیبت خیلی سخت شد با این بحثی که ما کردیم دو سه روزه، معرفت امام خیلی سخت شد، چیکار بکنیم؟ آیت الله بهجدی توصیه داره، من میخوام اون توصیه رو بگم و یه نکته رو قبلش بگم. این توصیه هایی که دارم میگم، این تعلیلی که دارم میگم، فکر کن بهش، اگه دیدی حرف حق میزنم قبول کن. همین الان برات حدیث خوندم، دنبال پای بزرگا رو نگی، من که جزو بزرگا نیستم، اما فرض بکنیم من یه بزرگی باشم یا حتی آیت الله بهجدی یه بزرگی باشه، چشم بسته دنبال پای بزرگان را نیفت، هر چی گفتن تصدیق نکن. اگه حکم شرعیه من باید مجتهد عادل باشم حرف منو قبول کنی، اگه حکم شرعی نیست تحلیل اجتماعی دارم برات میگم، عقلتو به کار بینداز، بررسی کن ببین حرفای من واقعا درسته، در حدی که میفهمی. آقا سوزنچی حرفاش خیلی خوبه دیگه، بس حتما اینم درست گفته. بحث کردید با یه نفر نگی چون سوزنچی گفته. سوزنچی کیه؟ سوزنچی هم یه آدمه، خطاکار مثل خیلی های دیگه. الان میخوام بگم آیت الله بهجت این راهکارو گفته، چرا من این راهکارو به شما میگم؟ چون من خودم هر چی فکر کردم واقعا راهکاری که مولا درزش نمیره، اما اگه شما فکر کردی دیدی مولا درزش ره، این مولا رو لای درزش بذار، زیر بارش نرو. مسیر رفتن سراغ امام مسیری نیستش که با احتمال و حدس و گمان و تقلید و تقلید اینجوری، نه تقلید درست اینجوری بریم. ما میخواییم بریم به معرفت امام. این همه دو سه روزه دارم براتون توضیح میدم که آقا معرفت امام اینقدر سخته، بعد شما به حرف سوزنچی اعتماد کنی بری؟ خود سوزنچی مگه رسیده؟ خدا آیت الله بهجت چی گفت؟ گفتش آقا تو دوره غیبت همه بزرگ بزرگا اشتباه میکنن، که شما خیالت راحت بشه یک شب خدا آیت الله بهجت ممکن اشتباه کرده باشه. مسیر معرفت امام مسیر نیست الکی الکی را بیفتیم بریم. سخت شد؟ آره میدونم، من دارم دوره میگم آقا سختش کرده، خب سخته دیگه، ما میخواییم بریم به امام برسیم، میخواییم به فرج برسیم، کار الکی که نمیخواییم بکنیم. برای همین شما اگه من حرف اشتباه زدم، من تلاش خودم میکنم که بررسی کنم حرف درست بزنم، اما ممکن اشتباه کنم. شما با عقل خود در حد فهم خود باید بررسی کنی، اگه واقعا قابل قبول بود قبول کن و عمل کن، اگه قبول قابل قبول نبود دوباره مجبوری به همین حرف عمل کنی. این حرفی که آیت الله بهجت گفته یه فرمولیه که نخوای بهش عمل کنی باز مجبوری بهش عمل کنی. برای همینه که گفتم یه فرمولی داره میگه، خیلی فرمولی که هر عاقلی بذاری جلوش میگه غیر از این نمیشه گفت. حالا ببینید الان فرمولشو میگم، خیلی ساده است. جمله ایشون اینه که به اون چه که میدانی، به یقین میدانی، هر جا یقین میدانی عمل کن، هر جا به یقین نمیدانی احتیاط کن، هیچ وقت ضرر نخواهی کرد. راست میگه، هر جا به یقین میدونی عمل کن. یقین میدونی دیگه، اگه چیزی رو به یقین دونستی، یقین معرفتی، و اشتباه بود روز قیامت توجیه داری، بگی خدایا من یقین کردم، حدس و گمان نبود، احتمال نبود، بررسی کردم، تمام وجودم رو گذاشتم به یقین رسیدم، کسی یقین با یقین عمل کنه روز قیامت مؤاخذش نمی کنند. به یقین که عمل کن، اگه یقین نداری چیکار کن؟ احتیاط کن. یعنی تو گزینه هایی که جلوته، اونی که حتماً حتماً اگه باشه درست عمل کن. احتیاط شنیدید دیگه، تو بحثی فقهی میگن احتیاط. مثلا اگه دوتا فقیه دوتا کسی بخواد تو بحثی فقهی احتیاط کنه، مثالش اینه، یه فقیه میگه این کارو بکن، یک فقیه میگه اون یک کارو بکن، میگن دوتاش انجام بده. احتیاط اینه، سخت ترین کارو بکن که مطمئن باشی حتما کارو انجام دادی. ای کسی اونی که داره یقین داره عمل کنه، اونی که یقین نداره احتیاط کنه، تو مخصوصا مسائل اجتماعی. حالا حتما واجبه ما اظهار نظر کنیم، حتما باید توییت بزنیم. حالا توییت نزن چی میشه؟ آقا فلانی موضع گرفته منم باید بگیرم. خب نگیر، حتما باید بریم اینستاگرام کار بکنیم. من نمیگم کار درست انجام ندیدا، این اظهار نظرهایی که به نظرم رسیده عمل میکنیم. حالا احادیثشو میخونم براتون. به نظرم رسیده میتونی بگی چون به نظرم رسیده عمل میکنم، به دیگرانم میگم. همین کار رو کردیم که امام زمان نیومده. حالا جالبه، این فرمایش های طلاب اجد حدیث هم براش پیدا کردن. توی غیبت نعمانی صفحه 158 حضرت میگه وقتی که شک کردید نمیدونید اوضاع چیه، فتمسکو بالامر الاول، به اونی که از اول میدونستید متمسک بشید، حتی یبین لکم الاخر، تا اینکه مطلب بعدی براتون آشکار بشه. کار جدید نکنید، با حدس و احتمال نرید جلو. آقا برخلاف این رویه که تو ما انقلابی ها، من محل بحثم این ایام گذاشتم فقط مؤاخذه ما انقلابی ها، ما باید مواظب خودمون، باید به خودمون تذکر بدیم. دشمن که نمیاد به ما تذکر خوب بده، اگه دشمن به ما تذکر بده برای منافع خودش داره میگه، همونجا باید شک کنی. ولی اگه من به شما نگم، شما به من نگی، کی بخواد دست ما رو بگیره؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، وظیفه ما این است که همدیگر رو به حق توصیه کنیم. بر همین است که یکی من میگم آقا تو چه نمی‌این مثلا اصلاح طلب و اون یکی گروه ها رو نقد کنی؟ گفتم اونا خودشون هم میگن نقد میکنن، چی کار دارم من نقد اونا؟ ما اگه میخوایم یه مسیر درست بریم، حالا اینکه گفتم اصلاح طلب و نگه اصولگراها خوبن، اینقدر اصولگرای خراب هم داریم، الحمدلله همه جا آدمای خراب همه جا هست، منظورم نبود حالا ما اینوری هستیم، منظورم حالا خواستم اصلاح طلبان هم توشون آدمای خوب هست، سری با این جملات که آدم میگه سری سوء تفاهم رخ میده. نه حالا ما با خیلی ها زاویه اختلاف بحث داریم، نمیخوام وارد اون دعوای سیاسی بشم. من میخوام بگم اونایی که به نظرم هم فکرم، من دارم با اونا دارم حرف میزنم، میخوام هشدار بدم به امثال خودم، به کسایی که دغدغه دینی دارن و میخوان تو مسیر دین باشن، یه دفعه تندروی میکنند. از اشتباهاتی که ما دیندارا مدت هاست داریم بعد انقلاب مرتکب میشیم، اینکه خیلی دلمون میخواد کار اسلامی بکنیم، هر کاری میکنیم اسم اسلام میذاریم روش، بی خود میکنیم. صریحا دارم میگم بی خود میکنیم. حدیثش الان میخونم براتون. دلت میخواد کار اسلامی بکنی، کافی نیست که بگی این کار اسلامیه. اصلا پیامبر خدا، حدیث از امام صادق الان میخونم برات، تعریف میکنه پیامبر خدا میگفت میرید نگید کار اسلامی میکنم. بذارید حدیثشو بخونم. این حدیث توی کافی جلد 5 صفحه 30 تو باب جهاده، میگه امام صادق علیه السلام تعریف میکنن، میگن رسول الله وقتی که میخواست فرماندهی برای جنگ ها بفرسته توصیه‌ای میکرد، برخی توصیه‌اش همه تون شنیدید، این که آقا آبو بر دشمن نبندید، این که نمیدونم سم نزنید، این که چه کنید، اینا رو میکرد، با مثلا مجروحا مدارا کنید، با اسیر مدارا کنید، چه و چه. از جمله میگه اگه دشمن رو محاصره کردید توی قلعه‌شون، اینا رو محاصره کردید، یه مدتی محاصره طول کشید، اونا خواستن تسلیم بشن، این تو قدیم زیاد رخ میداد، بعد که می‌خواستن تسلیم بشن، حالا چجوری تسلیم بشیم؟ چند جور بوده تسلیم شدن. معروف ترین مدل تسلیم توی تسلیم شدن قدیمی‌ها این بوده که اینا دیگه جونشون به لب می‌رسید، می‌گفتن باشه هر چی تو بگی قبول، ما تسلیم می‌شیم دیگه. به این میگن تسلیم شدن به حکم. همونی که گفتم ابن زیاد از امام حسین این انتظار رو داشت، تسلیم به حکم من بشو. یک گزینه دیگه که این دشمن ها یاد گرفته بودن این که آقا ما تسلیم حکم اسلام میشیم، خلاصه اسلام خیلی مهربانه، خیلی خوبه، تسلیم حکم اسلام میشیم. پیامبر میگه که نگو تسلیم به حکم اسلام، بگو تسلیم به حکم من. تو این همه داری من یاد میده که اسلام چگونه رفتار بکن، بعد اینا تسلیم به حکم اسلام نشند. خوب دقت کنید، منظور پیامبر از این جمله قطعا این نیست که کار اسلامی انجام ندید، بگو به حکم من بعد همه رو بگیر بی خودی بکش، قطعا منظورش این نیست. منظورش چیه؟ خود حضرت ادامهش توضیح داده، میگه اگه تو گفتی به حکم من تسلیم بشی، حکم خود فرمانده، من فرمانده، دشمن به حکم من فرمانده تسلیم بشه، بعد اگر اشتباهی کردی حکم چیزی دادی، حکم خودت بوده، قرارداد طرفینی بوده، طرفین نامردی در حقشون نکردی. اما اگر گفتی به حکم اسلام تسلیم بشن و اینا تسلیم شدن و تو دقیقا حکم اسلامو نمیدونستی چیه، اون عمل نکردی، خدا و رسولشو خراب کردی. ببین چقدر دقیقه. یعنی آقای فرمانده نظامی که خود پیامبر تو رو مستقیما منصوب کرده، دشمنت خواستی امان بهش بدی، بگو به حکم خودم، نگو حکم اسلام، چون تو که اسلام شناس نیستی، تو که از اسلام خیالت راحت نیست. حالا بریم سراغ اسلام شناساش. این فقها تو چه بدبختی هست؟ هی ما گفتیم شما مقلد راحته، ببین فقیه چی میکشه، چقدر از فقها برن جهنم با این کارهایی که برخی هم کنن. منظورم از بزرگان و اینا نیست، برخی از این الان باب شده، هر کسی امامی میذاره سریع ادعا میکنه آیت الله، منظورم اینا نه. دو سه حدیث بخونم ببینی چه خبره. تشخیص تو دین خیلی کار میبره. علکی علکی چهار روز، سه سال رفته، چهار سال رفته تو حوزه شده، حالا عالم دینی برای خودش. محمد ابن حکیم به امام کاظم علیه السلام عرض میکنه، شروع حدیث اینه، فقه ناف دین، ما در دین خدا فقیه شدیم. خیلی مرد میخواد جلوی امام این حرفو بزنه ها. گفتم اون گفتش که رسول یا علی ما دوست داریم، علی گفت غلط کردی. جلوی امام کاظم علیه السلام یه شیعه عالم شیعه برگرده بگه ما فقیه شدیم، خیلی مرد بوده. بعد میگه فقه ناف دین، مردم به ما مراجعه میکنن، ما به احادیث شما مراجعه میکنیم، فرج و الی روات احادیثنا، ما به احادیث شما مراجعه میکنیم، از رو احادیث پاسخ مردم میدیم. اما گاهی مردم به ما مراجعه میکنن، ما به احادیث مراجعه میکنیم، پاسخ مستقیم پیدا نمیکنیم، باز مراجعه میکنیم پیدا نمیکنیم، آخرش میگیریم احادیث خوب زیر رو میکنیم، از رو احادیث نزدیکترین مطلب به پاسخ اینها رو بهشون میگیم. کار خوبی میکنیم. حضرت میفهمد والله حلک من حلک ابن حکیم با این کارا، به خدا سوگند هلاک شدن کسایی که هلاک شدن با همین کارا. یعنی اگه شما احادیث رو بذاری جلو، زیر و رو کنی، پاسخ مستقیم از احادیث پیدا نکنی، به نظرت بیاد شبیه فلان مطلبه، هلاک شدی، به مردم فتوا دادی. حالا یه فقیه بود، میدونی چرا مراجعی که واقعا مرجع بوده اند الان هم هستن اونجور مراجع، فرار میکردن از فتوا دادن، زیر بار فتوا نمیرفتن، زیر بار مرجع شدن نمیرفتند. چقدر فقیه شدن کار سختیه، فتوا دادن کار سختیه، چون اگه بررسی کنی به نظرت بیاد شبیه، هلاک شدی. حدیث بعدی تو همون صفحه از ابوبصیر، ابوبصیر عالم معروف شیعه، به امام فکر کنم امام صادق اینجا ننوشتم، به امام صادق به نظرم میگه نرد و علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنه، مطالبی میان از ما سوال میکنن، ما تو کتاب خدا و سنت پیدا نمیکنیم، تو احادیث پیداش نمیکنیم، فننظر فیها، نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، تأمل میکنیم، نظر میدیم در موردش. حضرت میگه لا، اما انک ان اصبت لم تؤجر و ان اخطأت کذبت علی الله، اگه درست بگی پاداش نداری، اگه غلط بگی که بر خدا دروغ بستی، جهنمی میشی. من دورم میگم ابوبصیری باش، یار خاص من امام صادقی باش، نظر میدم از خودم نداری. وقتمون هم تموم شد دیگه، حدیث سوم هم بخونم سریع. حالا این مدار ما هر روز داریم و وقتمون میزنیم بالا، این یه روز هم شما تحمل کنید چون بحث مرتبط به همه. واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید جز سران معتزلند، میان سراغ امام صادق علیه السلام که زمان بنی امیه، ظلمای بنی امیه هم همه تو میدونید، همین بنی امیه امثال یزید بودن بعدیا دیگه، همه شدن مثل معاویه، نخه بعدی دیگه مثل یزید بودن دیگه، علنی فسق و فجور میکردن، شراب میخوردن. خب میدونید بنی امیه کی بودن دیگه، زمان بنی امیه این رؤسای معتزله میان سراغ امام صادق، برای همون نفس زکیه، هنوز نفس زکیه اون کارو نکرده بود، هنوز آدم خوبی بود، البته بعدنم ظاهرش آدم خوبی بود، تنها نقطه ضعفی که من پیداش کردم اینه که امام صادق انداخت زندان. حالا نقطه ضعف انقدر بزرگه که من اصلا دیگه کلا از این آدم بدم میاد، ولی خلاصه تو ظواهر و رفتارها و ایناش خیلی انقلابی، خیلی دنبال عدالت، خیلی چیز. این واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید، این تو حدیث تو کافیه، اگه خواستید بخونید جلد 5 صفحه 23 تا 27 حدیث مفصلیه. میان سراغش که آقا این نفس زکیه میخواد قیام کنه، ما هم رفتیم بهش پیوستیم، تو هم بیا، اگه تو بیای شیعیان تو زیادن، یه جمعیت مفصلی جور میشه، بیاید بریم به کمک کنیم قیام کنه علیه بنی امیه. حضرت شروع میکنه با اینا بحث کردن، به قول خودمون بحث طلبگی، شروع میکنه سوال کردن. خب اگه شما به حکومت رسیدی فلان جا رو چیکار میکنی؟ اشتباه میگه، میگه که اشتباه شد، توضیح هم میده اشتباه چیه. اون یکی جا رو چیکار میکنی؟ باز اشتباه میگه، میگه که اشتباه شد. اون یکی جا چیکار میکنی؟ 5 6 تا 7 8 تا این سوالا میپرسه. وقتی سوالاش تموم میشه آخر جملهش اینه، میگه که پدرم برای من روایت کرد و پدر من هیچ وقت دروغ نمیگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف. کسی شمشیر برداره بره بجنگه و مردم هم دعوت کنه به خودش، من دارم میگم ولو نیت عدالت خواهی داشته باشه، ولو نیت مبارزه با ظلم داشته باشه، چون اینا اینجوری بودن دیگه، وقتی با ظلم بنی امیه بجنگن، اگر ندونه و از او عالم تری در کار باشه، این گمراهی است که بار بی خود رو دوش خودش انداخته، یعنی بار گناهان مردم کشته رو دوش خودش. آقا سخته، مگه قبول مسئولیت به همین راحتیه؟ حالا حکایت پرانتز باز کنم، رهبر عزیزمون وقتی خواست رهبر بشه تو اون جلسه خبرگان، همه شنیدید حکایت شد دیگه، اولین مخالفش کی بود؟ خودش بود. تیکاش در اومده دیگه، آیت های هاشمی میگه آقا شما صحبت نکن، میگه یعنی چی من صحبت نکنم؟ دیدید یا ندیدید؟ خودش شروع میکنه نوت، حالا نوتش رو نذاشتن ما ندیدیم کاملشو که چه صحبت کرد، نطق قرایی میکنه در مخالفت با خودش. بعدم که افراد شروع میکنن رأی دادن، خودش بلند نمیشه، خودش رأی نمیده. آقا تقوا یعنی این، یعنی اگر میخوای مسئولیت قبول کنی، مسئولیت تو حکومت اسلامی خطرناکه، مسئولیت داره روز قیامت. همینجور سرشو میندازن پایین، آقا تکلیف، احساس تکلیف میکنن. این همین وضع کشورمون اینه دیگه. حالا بلش کنیم بحث سیاسی و بریم سراغ بحث خودمون امام زمان. خب معلومه اینجور آدم ها اصحاب امام زمان نمیشن، ما مواظب خودمون باشیم. نه رفتی احادیث رو بررسی کردی، فقیه هم بودی، رفتی احادیث هم بررسی کردی، به نظرت رسیده غلط کردی. امام صادق گفت دیگه، امام کاظم غلط کردی، هلاک شدی. ما چجوری نظر میدیم، چجوری تحقیق میکنیم، چجوری میریم جلو؟ آقا خیلی واضح اون جمله آیت الله بهتت، یه بار دیگه تکرار میکنم، راهش همینه که گفتم. ببینید غیر از این راه پیدا میکنی؟ اونجایی که یقین داری عمل کن، اونجا که یقین نداری احتیاط کن. اگر مجتهدی یا مقلد فرق نمیکنه، مقلدی برو بررسی کن، مجتهد درستایی پیدا کن در حد وسع خودت، اگه مجتهد کرد دیگه یقین کن، دیگه نیازی بر عهده تو نیست، دیگه بر عهده اونه، او اشتباه کرد، اونو میبرن جهنم، تو رو میبرن بهشت. اما اگرم خواستی مجتهد بشی نظر بدی، ما این نظر میدیم صبح و شب، همه داریم نظر میدیم، اگه خواستی نظر بدی جلوی دهن تو بگیر، یقین داری اظهار نظر میکنی؟ یقین داری؟ خود من اولین متهمم، سخنرانی سالهای قبل من خیلی جا تو بحث سیاسی بگید، الان مدت هاست دیگه بحث سیاسی نمیکنه، میترسم کلی میگم، خیلی خیلی کلی میگم، بهش کی نخوره. یقین دارم، خدا ما رو ببخشه به حرفی که قبلا زدیم یقین نداشتیم. همین کار رو کردم، ما زمان رو نمیبینم دیگه. واقعا دارم در مورد خودم میگم، اینا تعارف نیستا، واقعا دارم میگم. چرا الان همین الان که شما صحبت کردم خودم فهمیدم چرا امام زمان ندیدم؟ به خاطر که به این عمل نکردم، هی اظهار نظر کردم تو موقعیتی که یقین نداشتم. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. اگه یه عده آدمای بدی ان، تو حتی یقین کردی بده، موجب نشه بدی او که تو از عدالت خارج بشی، حرفی که مطمئن نیستی در موردش بزنی. اعدلوه و اقرب للتقوا. ما عمل کردیم، من خودم دارم میگم عمل کردم به این. از کسایی که بدم میومده تو جناح مخالفم بودن، هر مطلبی میومد فوروارد میکردم. حجت دارم روز قیامت. همین است که من امام زمان ندیدم دیگه، همین مشکلات ماست دیگه. خب ببخشید یه مقداری طولانی شد، بریم سراغ روزمون. امشب شب قاسمه، حضرت قاسم. اهل معرفت بودن. چند سالش بوده؟ 13، 14 تا 16 تو این سنین گفتن، از 13 گفتن تا 16. یه نوجوان دیگه 13 تا 16 سال سنین نوجوانیه. یه نوجوان 13 ساله یا 16 ساله، حالا نوجوان، امامش داره توضیح میده، میگه فردا روز عاشورا اینجوری خواهد شد، همتونم کشته میشید. یه نگاهی به خودش میکنه، یه نگاهی به بقیه میکنه، میگه خب خیلی سنش از بقیه کمتره. بعد میگه آقا این که گفتی همه، منم میشم؟ حضرت سوال میکنه برای ما بمونه. آقا این سوالو این شرایط اینجوری نکرد، نه اینکه من الان از شما سوال کنم. ما تو فضای خوب زیر کولر شهر امن نشستیم، حالا من از شما سوال میکنم مرگ برای شما چیه؟ شما میگه آقا خیلی مرگ شیرینه. من خودم میگم مرگ خیلی شیرینه. او فرشته هرم بالای سر ما وایستدن میخندن، میگن آره جون خودت، مرگ برای شیرینه. برو وسط داعش قرار بگیر. حالا این دوستان ما هم که رفتن، بزرگانی که رفتن مدافع حرم بودن، هیچ کدوم نوجوان نبودن. وسط داعش قرار بگیر، سنت هم سن نوجوانی باشه. داعش هم دیدید دیگه چی کار میکنه. وسط داعش قرار بگیر، نه اینکه داعش نزدیکت باشه. این دوستان مدافع حرم میرفتن، اینا این ور بودن، اونا اون ور بودن. وسط خیلی کم پیش اومد قرار بگیرند تو محاصره. اونا که محاصره شدن اغلبشون شهید شدن و دیگه خیلی هم نمیدونیم چی شد، ولی اغلب اینا که برگشتن خاطره تعریف کنن کم شده تو محاصره قرار بگیرن. تو محاصره کوچیک، یعنی دور تا دورتون با فاصله 200 متر 300 متر کاملا محاصره. تو محاصره داعش باش، نمیتونیم اصلا تصور کنیم. من فکر خودم که میدونم، فکر کنم اینجا زهره ترک میشم میفتم میمیرم. تو محاصره داعش باش، بعدش ازت سوال کنن که حالا نظرت در مورد مرگ چیه؟ بعد مردی بگو اهلا من الاسد. خیلی معرفت میخواد، خیلی معرفت میخواد. معرفت به امام داشتن اینا، محضر امامو درک کردن، امامو دیدن، به حق دیدن، نه دیدنی مثل ابو جهل و ابو لهب، دیدنی که وقتی میدیدن امامو میفهمیدن امامه ولو نوجوانه. امامو درک کرده، میگه اهلا من الاسد. بعد روز عاشورا میشه، روز عاشورا میشه، میاد پهلو عموش، عمو جان اجازه بده برم. عموش نگاهی به قد و بالاش میکنه، آخه عزیز من، جول من، حالا من یه چیزی گفتم، من دارم میگم، حالا من یه چیزی گفتم، تو نوجوانی، ببین زرهه به بدنت بزرگه، نمیتونه زره اندازه تو باشه. آخه تو چی کجا بخوایی بری؟ التماس میکنم آقا راضی نمیشه، دست آقا رو میبوسه، پایا فاقبل یقبل یدیه و ریلی، شروع کرد بوسیدن دست و پای امام زمانش. آقا خواهش میکنم، التماست میکنم، تو رو به مادرت زهرا التماست میکنم. آقا اجازه میده، آخر راضی میشه، میره میجنگه با اون سن کمش. ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفى والمؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس الله سقو صوب المزن. وسط جنگم فکرش فقط فکر امامش، اصلا قصه خودشو نمیخونه. آقا منو نمیشناسین بدونید من پسر حسن هستم، سبت نبی، سبت پیامبر، و این حسین است بین شما مثل یک اسیری در گرو افتاده و حتی از آبم از او دریغ میکنی. میزنه به قلب دشمن. فقاتل و قتل علی صغر سنه 35. یه جنگ نمایانی میکنه با این سن کمش، 35 تا از اون ملعونا رو به درک واصل میکنه. تا یکی اون فرمانده هاشون به رفیقش میگه آبرومون رفت، من میرم سراغش. میگه من میرم سراغش. میگه رفیق، اون رفیقش که واقع رو تعریف کنیم، بهش گفتم بابا این بچه هست آبروت میره، تو کجا رو میری برای کشتن این؟ میاد ملعون ضربه ای به حضرت میزنه، حضرت از رو اسب میفته زمین فریاد میزنه وا اما عمو جان. لشکر جمع میشن شروع میکنن زدن حضرت. راوی میگه حضرت مثل باز شکاری تمام تلاشش کرد و سرعت زیاد خودشو به حضرت رسوند، ولی فإذا بالحسین قائم على رأس الغلام. یه بار دیدیم حسین بالای سر این تف وایساده، این نوجوان وایساده، و هو یفحص برجلی، در حالی که او داشت پا میزد، دست و پا میزد، داشت جان میداد، لحظات آخر عمرش بود. من یه نکته رو قبلا هم گفتم دوباره میگم، این تعبیری که برخی و اشتباه توی مقاتل میگن، این نیستش که حضرت قاسم زیر دست و پا له شد. دشمن وقتی امام حسین میاد فرار میکنن، با شدت که فرار میکنن میگه اون قاتل افتاد و زیر دست و پا له شد. چون برخی من دیدم مدعی میخونن میگن نمیدونم حضرت کشید نمیتونست بید. چون داریم حضرت پیکر رو بلند کرد، پیکری که اونجور زیر دست و پا له شده باشه که قابل بلند کردن نیست، حضرت بلند میکنه و میاره. فرمود عز و الله علی عمک ان تدعو فلا یجیبک، به خدا سوگند بر عمود سخته که بخونیدش اما نتونی جواب بده. او یجیبک فلا یعینک، یه جواب تو بده اما دیگه کمکی نتونه به تو بکنه. او یعینک فلا یغنیک، یا این که بیاد کمکت کنه بلندت کنه اما دیگه فایده ای نداشته. بعد لقوم قتلوک و خصمهم یوم القیامت جدک و ابوک، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.